ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران. شما همراهانی که بعد از برنامه ساعت 6 ماندید تا مجله شامگاهی رادیو فردا را بشنوید. همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده در این برنامه زنده با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبر شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو همکارم حمید فاطمی در استودیو.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره 4 ماهه دیگر تا بهمن ماه تمدید کرد. بعد در بیانیه رسمی این نهاد مالی که در یک نشست مطبوعاتی در پاریس منتشر شد آمده است، اگرچه FATF از انجام عمده تغییرات مورد نظر خود از سوی ایران ناامید است، اما از ایران می‌خواهد که به سرعت برنامه مورد نظر برای اصلاح این موارد را اجرایی کند. این گروه همچنین از ایران خواسته است لوایح مسبب در مجلس مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید نهایی کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه خبر داد که روز پنجشنبه گارد ساحلی جمهوری آذربایجان چند ملوان ایرانی را از یک کشتی نجات داده است که نشانه‌های مسمومیت شیمیایی داشتند. طبق این گزارش 3 تن از این ملوانان جان باختند و 7 ملوان دیگر همچنان در بیمارستانی در باکو در حال مداوا هستند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت آذربایجان، ملوانان به دلیل مجاورت با ماده شیمیایی بیمار شدند که برای حفظ بار گندم دوم کشتی استفاده شده بود. در این گزارش آمده است که گارد ساحلی آذربایجان در دریای خزر از یک کشتی سیگنال کمک دریافت می‌کند و به نجات آنها می‌شتابد. کشتی باربری نازمهر حامل بار گندم بود و محموله خود را از بندر آکتاو در قزاقستان به باکو در آذربایجان می‌برده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید بر اساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا 9 سایت مشابه سکه سامن وجود دارند که در حال انجام تخلفاتی مشابه هستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی همچنین از تشکیل 17 پرونده در دادسرای تهران در ارتباط با تخلفات پیش فروش خودرو خبر داد. به گفته جعفری دولت آبادی، این پرونده ها دست کم 8500 شاکی دارند که شاکیان در قالب این پرونده ها ادعای بازپسگیری 490 میلیارد تومان پول دارند. عباس جعفری دولت آبادی می گوید از زمان تشکیل شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی از 3 ماه قبل تا کنون 63 کیفرخواست صادر شده، 30 نفر محکوم شدند و 160 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. بر اساس برخی برآوردها 3000 سرمایه گذار و 15000 میلیارد تومان سرمایه توقیف شده در پرونده سکه سامن که وبسایتی مرتبط با خرید و فروش آنلاین سکه و طلا بود موجود است. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز جمعه با انتشار ویدئویی اعلام کرده است که روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود. در این ویدئو به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از بررسی طرح سهمیه بندی بنزین در دولت خبر داده شده و احتمال آن رفته که کارت‌های سوخت دوباره احیا شود. در بخش دیگری از این ویدئو که پایگاه اطلاع رسانی دولت آن را تهیه و تدوین کرده، تاکید شده است که بنزین ایران ارزان‌ترین بنزین جهان پس از کشور ونزوئلا است. در این ویدئو یادآوری شده است که قیمت بنزین در ایران به طور متوسط از نصف قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران کمتر است و همین اختلاف قیمت به قاچاق سوخت دامن زده است. جهش قیمت ارز در ایران طی ماه‌های گذشته به اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همجوار دامن زده که زمینه ساز قاچاق سوخت از ایران به این کشورها شده است. و پلیس ترکیه برای یافتن بقایای احتمالی جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی، عملیات جستجو را به جنگلی در نزدیکی شهر استانبول و شهر یالوا در کنار دریای دریای مرمره گسترش داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ترکیه گزارش داده است این احتمال وجود دارد که قاتلان آقای خاشقچی برای از بین بردن بقایای جسد وی به جنگل بلگراد و مزرعه‌ای در نزدیکی شهر یالوا در 90 کیلومتری در حومه استانبول رفتند.
خیلی از شما متشکرم. همکارم حمید فاطمی بود. خبرهای کوتاه رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما یادتون باشه که در بخش خبرخان در سایت ما میتونید اخبار رو هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از گروه ویژه اقدام مالی خواهید شنید که تعلیق ایران از فهرست سیاه رو 4 ماه دیگه تمدید کرد.
این نشون میده که جناح‌های مخالف همکاری با کارگروه اقدام ویژه مالی بسیار بسیار نیرومند هستند و میتوانند احتمالاً این پروسه رو متوقف بکنند.
وزیر خارجه آمریکا گفته در پیگیری کارزار فشار فشار حد اکثری بر حکومت ایران مصمم است.
نظر شرکت هایی که در اروپا فعال هستند، بانک ها که نسبت به اون خوشبین نیستند و این بدبینی رو در رفتن از ایران به نوعی ثابت کردند، و اینکه دولت ها که به نوعی احساس مسئولیت سیاسی میکنند تا خودشون رو کنار جمهوری اسلامی قرار بدن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه، اگر همچنان همراه ما بمونید. همطور که در خبرها هم شنیدید، گروه اقدام مالی یا FATF روز جمعه در پایان نشست یک هفتهی خود در پاریس تصمیم گرفت تعلیق اقدامات مالی علیه ایران رو 4 ماه دیگه به تعویق بیاندازه. این گروه نهاد بین‌المللی هست برای جلوگیری از پولشویی از طریق سیستم بانکی بین‌المللی و همینطور تأمین مالی گروه‌هایی که از نظر سازمان ملل و جامعه جهانی تروریستی شناخته می‌شوند. ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گرفته. همکارم جمشید زند روند تصمیم‌گیری های گروه اقدام مالی رو دنبال کرده و با ما در استودیو است. اول از آخرین خبرهای این روند تصمیم گیری برام بگید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروه اقدام مالی یا FATF نشست یک هفته‌ای در پاریس داشت که پرونده‌های مختلف درباره کشورهای مختلف رو بررسی کرد و یکی از مهمترین پرونده‌ها ایران بودش. اینم باید بگم که رئیس دوره‌ای گروه FATF در نشست این هفته آمریکا بود. اعضای این گروه در نشست روز جمعه شون تصمیم گرفتن که به ایران 4 ماه دیگه فرصت بدن تا قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم رو تصویب بکنه و اجرا بکنه. اینها رو این گروه تأکید کرده که باید شاهد تصویب لوایح مربوط مقررات و آغاز اجرای این باشه، یعنی تصویبش فقط کافی نیست. در بیانیه‌ای که بعد از ظهر جمعه در پاریس صادر شد تأکید شده که FATF از اقدامهایی که ایران تا الان انجام داده راضی نیست و از تهران خواسته شده که هرچه سریع‌تر شرایطی رو برای درآمدن ایران از لیست سیاه اجرا بکنه. اینو باید تأکید بکنیم که ایران سال هاست در زمان تحریم های بین‌المللی در لیست سیاه FATF قرار گرفت، ولی در سال 94 همزمان با توافق هسته‌ای اعضای این گروه اقدامات تنبیهی علیه ایران رو 3 بار، هر بار 1 سال و بعد از اون هم تا امروز که جمعه هست هر 4 ماه به تأخیر انداختن. دولت حسن روحانی هم برای اینکه شرایط FATF رو اجرا بکنه 4 لایحه مربوط به این شرایط رو به مجلس ارائه کرده بود که هر 4 لایحه در مجلس تصویب شده، ولی تا الان فقط یکی از اونها، یعنی لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، از طرف شورای نگهبان تایید شده. اما 3 لایحه دیگه، یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته که به پالرمو معروف شده، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، همچنان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در رفت آمد هست و به صورت نهایی تصویب و قابل اجرا نیست. اینم باید اضافه بکنم، این در حالیه که حدود دو هفته دیگه تحریم های نفتی آمریکا از علیه ایران از سر گرفته میشه و ایران که الان هم با مشکل حمل و نقل و انتقال پول از فروش نفت و خرید کالا از طریق سیستم بانکی بین‌المللی روبرو هست، با چالش بزرگتری روبرو خواهد شد.
چه واکنش هایی در ایران تا این لحظه وجود داشته بر اساس خبرهایی که شما دنبال کردید؟
واکنش ها از ماه ها پیش جناح اصولگرا در مجلس، در مجمع، در شورای نگهبان مخالف تصویب این 4 لایحه و اجرای اون هستن و این رو میگن یک نوعی گردن نهادن به شرایط کشورهای غربی. نمونه بارزش سخنان احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران هست که من نقل می‌کنم. آقای خاتمی گفت که این لایحه برای تصویب نهایی باید در شورای نگهبان نیز تصویب بشه و در صورت رد اون در شورای نگهبان اگه نمایندگان قانع نشدن بره به مجمع و نتیجه گیریش اینه که نباید این قضیه رو تمام شده بدونیم. در جای دیگه هم گفتن که این لایحه‌ها باید مسیر قانونی خودش رو پی بکنه و طوفانی کردن فضای کشور به گفته آقای خاتمی کاری رو از پیش نمیبره. در همین سخنرانی خطیب نماز جمعه تأکید کرد که سازمان‌های بین‌المللی قابل اعتماد نیستند و گفت دبیر اجرایی FATF به صراحت گفته که هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست و حالا که به گفته آقای خاتمی تضمینی نیست، آیا باید این تناب دار رو به گردن خودمون بیاندازیم و خودمون رو خفه بکنیم؟ این رو میشه نمونه بارز مخالفت جناح تندروی اصولگرایان با لوایح چهارگانه و قبول شرایط FATF تلقی کرد.
خیلی از شما متشکرم. جمشید زند بود و جزئیات رو شنیدید در مورد این که بعد از پایان نشست یک هفته یه گروه اقدام مالی یا FATF در پاریس تصمیم گرفته شد که تعلیق اقدامات مالی علیه ایران 4 ماه دیگه به تعویق بیفته. اما در همین زمینه بشنویم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، که به سوالات همکارم محمد زرقامی پاسخ میده.
به معنای این است که کارگروه ویژه اقدام مالی در واقع به این نتیجه رسیده که گروه‌های عملگرا در جمهوری اسلامی تلاش میکنند که واقعا در این مسیر هماهنگ شدن با این 4 لایحه پیش بره و تلاش میکنند که این لوایح تصویب بشه و بنابراین به همین علته که به منظور تشویق همین گرایش‌های عملگرا در مقابل تندروها و دلواپسان نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که یک بار دیگر این مهلت رو تمدید بکنه. در واقع ایران کماکان در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی در کنار کره شمالی باقی میمونه، محاذا اقدامات تقابلی علیه ایران کماکان به اجرا گذاشته نمیشه تا 4 ماه دیگه. من فکر میکنم که مهمترین پیام تصمیم همین هست.
ولی این همانند یک شمشیر داموکلس همچنان بالای سر ایرانه که اگر ایران نتونه در اون 4 ماه به نتیجه برسه میتونه تهدیدی برای ایران باشه.
کاملا. در واقع میشه گفت که همین الان هم یک مقداری دیر شده، به خاطر اینکه تحریم های ایالات متحده آمریکا از 13 آبان ماه به اجرا گذاشته میشه و کار در حال حاضر برای بانک‌های اروپایی یا حتی بانک‌های چینی و روسی که احتمالاً بخوان به ایران کمک بکنن، چون نظام بانکی ایران منطبق بر این لوایح و قوانین کارگروه اقدام ویژه مالی نیست، کار برای اونها دشواره و بنابراین هنوز هم دیره. ولی محاذا این پیام داده شده که به هر حال مجبور هستین که این کار رو بکنین. در واقع در راستای همون حرفایی است که محمد جواد ظریف خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که با تصویب این لوایح ایران تبدیل به بهشت نمیشه، ولی اگر این لوایح تصویب نشه کار برای ایران بسیار بسیار مشکل خواهد شد در ارتباط با جامعه اقتصادی بین المللی و فعلا ایران 4 ماه دیگه فرصت داره که این کار رو انجام بده. با این تاکید من تکرار میکنم که فقط و فقط تصویب این لوایح کافی نیست، چون بعد از تصویب این لوایح سازمان‌های بین‌المللی از جمله همین کارگروه ویژه پیگیری خواهند کرد ببینن آیا واقعا این لوایح به اجرا گذاشته شده یا نه. نکته آخر این که اجرای واقعی این لوایح مستلزم یک تجدید نظر کلی است در نظام بانکی جمهوری اسلامی.
مسئله دیگه که آقای خاوند در این بیانیه میتونیم ببینیم اینه که گفته شده که FATF از انجام عمده تغییرات مورد نظر خودش از سوی ایران ناامیده. این ابراز ناامیدی دقیقاً به چه معناست با توجه به اینکه به هر حال مجلس این لوایح رو تصویب کرده و الان این در کشاکش تصویب توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داره؟
این ناامیدی به این دلیله که اولا در مورد مصوبات مجلس، مثلا در همون مصوبه آخر در مورد CFT تأمین مالی مقابله با تروریسم، اکثریتی که به این لایحه رأی داد در مجلس اکثریت بسیار بسیار شکننده‌ای بود. این نشون میده که جناح‌های مخالف همکاری با کارگروه اقدام ویژه مالی بسیار بسیار نیرومند هستند و می توانند احتمالاً این پروسه رو متوقف بکنند.
ملا خامنه ای هم به نوعی در آخرین بار مطلبی که از ایشون توی مجلس عنوان شد به این گونه بود که مخالفت خودشون رو تقریبا میشه گفت که برداشته بودن
تا اندازه ای، بله، یعنی در واقع نوعی نسیخ بسوزد نه کباب بود، ولی به هر حال یک گرایش های پراگماتیک هستند در جمهوری اسلامی که خواستار الحاق به کارگروه اقدام ویژه مالی هستند، ولی جناح متقابل هم بسیار بسیار نیرومنده و این چیزی که در اعلامیه FATF دیده میشه بسیار بسیار هشدار دهنده است. این به این معناست که این آخرین مهلته و در تا 4 ماه دیگه اگر اجرا نشه، اگر ایران در این مسیر پیش نره، دیگه تعلیق اقدامات متقابل قابل تمدید نیست.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. محمد زرامی با گفتگو میکرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به گروه اقدام مالی یا FATF که قرار هست تعلیق اقدامات مالی علیه ایران رو 4 ماه دیگه به تعویق بیاندازه. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
تصویب نشدن لوایح مالی بین المللی یعنی در حقیقت قطع روابط مالی ایران با دنیا، یعنی تحریم آمریکا را تشدید کردن، یعنی در حقیقت خودزنی است، عملا خیانت به بیکاران است، خیانت به سفره ملت است، یعنی در حقیقت به بن‌بست رسوندن تمام مشکلات اقتصادی و مالی ملت ایران است.
واقعا جای عزاست، چون دیگه ما نمیتونیم برای حسن نصرالله پول بفرستیم، یواشکی تا مهرویان بیروتی براش کف بزنن. آره متاسفیم که نمیتونید برای حسن نصرالله پول بفرستیم، برای سوسیا پول بفرستیم، برای چه میدونم تروریست های دیگه پول بفرستیم، چون منفعت شما در اون هستش. نجات یه بچه بیمار، یه مادری که خرج خونه رو میاره، کارگری که داره خرج تحصیل بچه‌ش رو نمیتونه بده مطرح نیستش.
اگر آقای پرزیدنت ترامپ از برجام خارج نشده بودن، اگر دولت امریکا این فشارهای تحریم‌های اقتصادی رو بر حاکمان دیکتاتور ایران نیاورده بودن، این حاکمان ظالم هرگز حاضر نمی‌شد به هیچ عنوان به لایحه کنونسیون به اصطلاح پولشویی بر علیه تروریسم وارد بشن و تصویب کنن. مطمئن باشن مردم ایران اگر این تحریم ها ادامه پیدا کنه، اگر فشار کشورهای غربی اضافه بشه، به حدی به مردم آزادی میرسن که آزادی پوشش، آزادی خورد و خوراک، نوشیدن و هر چی که فکر میکنه که در دنیای غرب هست به ایرانی هم تعلق میگیره. باید فقط مدافع راه آقای پرزیدنت ترامپ و دولت امریکا بود.
ما حاضریم تمام ملت ایران فکر میکنم حاضر باشن طبق دستور آقای ولایتی مثل یمنی ها نان خشک بجوند و با لنگ حرکت بکنند، ولی این تحریم ها، این گونه تحریم هایی که دولت امریکا برای سپاه پاسداران و بسیج در نظر گرفته ادامه پیدا بکنه تا نابودی این حکومت غاصب.
به نظر من یکی دیگه از پندراندرس‌های آقای خامنه‌ای که باعث میشه به سرنگونی کامل اقتصاد نیمه جان کشور ما، همان توصیه ایشان در نشست با گروهی از نخبگان دانشگاهی بود که ایشان فرمودند باید از غرب و اروپا دوری کرد و نگاه به شرق کرد. می‌خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که همون کشورهای شرقی که شما فکر می‌کنید ناجی اقتصاد کشور ما خواهند بود، اقتصادشان یک روز هم بدون وجود کشورهای غربی و اروپایی پایدار نخواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته این کشور در پیگیری رویکرد کارزار فشار حداکثری برای مقابله با حکومت ایران مصمم هست. آقای پومپئو در یادداشتی گفته حکومت ایران رو متهم میکنه که به گفته او هنجارهای بین‌المللی رو نادیده میگیره، حقوق بشر رو در مورد مردم نقض میکنه و مرگ و تباهی رو در سراسر جهان گسترش میده. از طرف دیگه وزارت خارجه فرانسه طرح ویژه اروپا برای امکان تجارت با ایران که تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است گفته میتونه در موارد دیگه هم استفاده بشه و به گفته او این اتحادیه از قوانین ایالات متحده مصون خواهد ماند. از روز به بلحری بشنویم.
وزیر امور خارجه آمریکا در مطلبی که در نشریه فارن افرز نوشت، هدف تحریم‌های واشنگتن را وادار کردن حکومت ایران به انتخاب یکی از دو راه ادامه سیاست‌هایش و یا بازگشت از آنها دانست که به گفته او باعث اعمال تحریم‌ها شده است. آمریکا در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که از برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال خواهد کرد. واشنگتن در این ارتباط در اواسط مرداد ماه دور نخست تحریم‌های معلق شده علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. آمریکا گفته است که دور دوم تحریم‌ها از روز 4 نوامبر 13 آبان اجرایی خواهد شد که هدف از آن به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعلام شده است. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه فشار اقتصادی تنها یک بخش از کارزار آمریکا است اضافه کرد مهار بخش دیگری از این کارزار است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن بریتانیا درباره سیاست مهار ایران از سوی آمریکا که مایک پومپئو به آن اشاره کرده میگوید
سیاست مهار آمریکا متوجه فعالیت‌های برون‌مرزی ایران و در منطقه است. به این علت می‌خوان از طریق اعمال فشارهای اقتصادی امکانات مالی حکومت رو کاهش بدن تا اونها به علت نداشتن توان کافی ناگزیر بشن از عقب‌نشینی. البته این برنامه است که فوریت نداره و ملاحظات دیگری رو هم آمریکایی‌ها باید در نظر بگیرن، من جمله به هم خوردن بازار نفت. به این علت فشارهایی که آمریکا علیه ایران وارد میکنه اگرچه هدفدار هست ولی تخریب کننده و دارای شکل فوری نیست. فوریت‌هاش رو تحقق هدفهای این برنامه به نوعی تعیین میکنه.
به گفته ی آقای پومپئو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که باید اقدامات روشنی انجام داد تا ایران وادار شود که در پی اثرگیری برنامه هسته‌ای خود نباشد و به فعالیت‌های مخربش ادامه ندهد. وزیر امور خارجه آمریکا با اعلام این که واشنگتن به دنبال جنگ نیست، افزود باید این نکته را به صراحت روشن کرد که تشدید تنش به نفع ایران نیست و جمهوری اسلامی توان ایستادگی در برابر قدرت نظامی آمریکا را ندارد. آمریکا خواستار مذاکره درباره آینده برنامه اتمی ایران پس از پایان دوره برجام، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند تهران به هیچ وجه درباره برجام و برنامه موشکیش مذاکره نخواهد کرد. در این حال نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت این سازمان گفت که اقتصاد ایران به طور فزاینده‌ای به گفته او به سرکوب مردم در این کشور و سیاست‌های تجاوزکارانه در خارج اختصاص یافته است. وی همچنین استفاده نیروهای بسیج جمهوری اسلامی از دانش آموزان و کودکان از حدود 3 سال پیش در جنگ داخلی سوریه را مورد انتقاد قرار داد و گفت بسیج از مهاجران افغان نیز برای شرکت در جنگ سوریه استفاده کرده است. از سوی اگنس وندرمول سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با اشاره به طرح ویژه اروپا برای امکان تجارت با ایران گفت هدف این مکانیزم این است که ابزاری برای استقلال مالی اتحادیه اروپا فراهم آورد و طرحی بلند مدت است که در آینده از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های به توصیف او غیرقانونی برون‌مرزی محافظت کند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه گذشته اعلام کرده بود که مکانیسم جدید مالی این اتحادیه موسوم به SPV از ماه نوامبر سال جاری به کار گرفته خواهد شد تا این اتحادیه به رغم تحریم‌های واشنگتن همچنان بتواند با تهران مراودات تجاری و مالی داشته باشد. ایده ای اصلی این مکانیسم این است که اتحادیه اروپا بتواند اقدام آمریکا در مجازات بانکایی که همچنان به نقل و انتقال درآمدهای نفتی ایران کمک می‌کنند را خنسا کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در روز 3 مهر ماه از این ایده اتحادیه اروپا انتقاد کرده و گفته بود این اقدام یکی از غیرسازنده‌ترین اقدامات قابل تصور برای صلح و امنیت منطقه است. رضا تقی‌زاده درباره مکانیسم مورد نظر اتحادیه اروپا عقیده دارد.
به نظر من اون چی که وزارت خارجه فرانسه اعلام میکنه به نوعی تهدید تلویحی علیه حوزه تجارت با دلار که آمریکایی‌ها نسبت به اون حساسیت دارن. قبلا هم تلاش‌های زیادی صورت گرفته که به نوعی کنترل دلار در بازار تجارت جهانی محدود بکنند، ولی این اقدام موفق نبود. حتی در داخل اروپا هم این فکر خیلی دارای پشتیبانی نیست. ولی فکر اصلی رو خانم موگرینی مطرح میکنه که به عنوان یک وسیله منظور خاص، اونچه که به انگلیسی SPV ازش یاد بردند، به عنوان ابزاری که بتونه تسهیل بکنه تجارت با ایران رو معرفی میکنه. به نظر من جنبه روانی این کار برای قانع کردن ایرانی ها خیلی با اهمیت تره تا ارزش عملی اون. وسیله است که هنوز به موقع اجرا گذاشته نشده، ولی دو نگاه به اون بایسته که نظر کرد. یکی نظر شرکت هایی که در اروپا فعال هستن، بانک ها که نسبت به اون خوشبین نیستن و این بدبینی رو در رفتن از ایران به نوعی ثابت کردن، و یکی دولت ها که به نوعی احساس مسئولیت سیاسی میکنن تا خودشون رو کنار جمهوری اسلامی قرار بدن و اجازه ندن جمهوری اسلامی به علت اونچه که محدود شدن امکاناتش معرفی میکنه بهانه خروج از توافق اتمی قرار بده.
ذکر ویژه کشورهای اروپایی در شرایطی مطرح است که تاکنون بسیاری از مؤسسات مالی و شرکت های بزرگ اروپایی نظیر پژو، سیتروئن، دایملر، ایرباس، مرسک و شرکت نفتی توتال به فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رهبران اروپا در صددند تا موضوع حفظ برجام در اجلاس اروپا و آسیا در بروکسل به بحث گذاشته شود. این اجلاس روز پنجشنبه آغاز به کار کرد و قرار است روز جمعه امروز به پایان برسد.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
امیدواریم از یکی از این راه‌ها بتونید صدای رادیو فردا رو دنبال کنید. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را برای یک دوره 4 ماهه دیگر تا بهمن ماه تمدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر خاشقچی به قطر رسیده باشد، پیامد بسیار شدیدی را برای عربستان به دنبال خواهد داشت. وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان و هلند اعلام کردند در واکنش به تحولات مربوط به پرونده خاشقچی در اجلاس اقتصادی عربستان شرکت نخواهند کرد. پلیس ترکیه با هدف یافتن نشانه‌هایی از جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی، عملیات جستجو را به جنگلی در نزدیکی شهر استانبول و شهر یالوا در کنار دریای مرمره گسترش داده است. نیکی الی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه استفاده نیروهای بسیج از دانش آموزان و کودکان را مورد انتقاد قرار داد. غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، میگوید هنوز پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده به دادگاه نرفته، اما در شرف رفتن به دادگاه است. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار ویدیویی اعلام کرد روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا مصمم است کارزار فشار حداکثری برای مقابله با حکومت ایران را پیگیری کند. گارد ساحلی جمهوری آذربایجان چند ملوان ایرانی را از یک کشتی باربری نجات داده است که نشانه های مسمومیت شیمیایی را داشتند. 3 ملوان ایرانی بر اثر مسمومیت جان باختند. و دادستان تهران میگوید بر اساس اعلام پلیس 9 سایت مشابه سکه سامن وجود دارند که در حال انجام تخلفات مشابه هستند. با ادامه انتشار اطلاعات تازه‌ای درباره پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان، در مطبوعات ترکیه روز جمعه انگشت اتهام روزنامه حامی دولت این کشور یکی دیگر از نزدیکان به محمد بن سلمان را نشانه گرفت. ریاض گفته بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول در دهم مهر ماه آقای خاشقچی سالم خارج شده، اما تصویری حاکی از خروج او ارائه نشده. پرونده قتل احتمالی این روزنامه‌نگار عربستان، ترکیه، ایران و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو در چه وضعیتی قرار داده؟ از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
چاپ عکس‌های سابق ماهر عبدالعزیز مطرب در تازه‌ترین شماره صباح روزنامه حامی دولت ترکیه، یعنی عکس‌های سابق یکی از 15 مأمور اعزام شده عربستان به استانبول در روز 10 مهر ماه، به گزارش منابع ترک برای قتل و تک تک کردن جسد جمال خاشقچی. عکس‌هایی در کنار محمد بن سلمان شاهزاده عربستان در سفرهای امسال او به آمریکا، فرانسه و اسپانیا. روز جمعه همچنین وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد فایل‌های صوتی وقایع کنسولگری عربستان را در استانبول در اختیار مقام‌های آمریکا نگذاشته است. این واکنش یک روز قبل مایک پومپئو همتای آمریکایی در همین باره، در حالی که شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC پیش از آن به نقل از یک مقام بلندپایه ترک گفته بود فایل صوتی ماجرا را مایک پومپئو در نشستی در استانبول گوش داده و متن مکتوب آن را هم دریافت کرده بود. همه اینها در حالی که تا حالا پلیس ترکیه دو منطقه جنگلی در حاشیه و نزدیکی استانبول را برای پیدا کردن شواهد جرم، مثلا تکه‌های جسد، جستجو کرده است. به علاوه خانه کنسول عربستان در استانبول و قبل از آن کنسولگری عربستان در همین شهر. به گفته برخی ناظران سیاسی، حاصل مواضع روز جمعه وزارت خارجه و سکوت ادامه دار وزارت کشور ترکیه در کنار اطلاع رسانی روز به روز مطبوعات این کشور، آن هدفی است که آنکارا در تأثیرگذاری بر معادلات منطقه‌ای دنبال می‌کند. تورج عطابکی، کارشناس مناسبات خارجی ترکیه در آمستردام:
این فشارها خب در عرصه‌های متفاوت، یکی از بالاست که تلاش میکنه که عرصه سیاسی رو بر عربستان سعودی تنگ کنه و میدونیم که عربستان سعودی و ترکیه دو رقیب مطرح دنیای اسلام و تسنن در منطقه هستند و ترکیه فکر میکنه که الان بهترین شانس رو برای عقب روندن عربستان سعودی در این منطقه داراست. نکته دوم، از پایین یک پیامی داره میده به جهان تسنن و به ویژه اون بخش از جهان تسنن که در پی دفاع از اخوان المسلمینه و دستگیری آقای قاشقچی رو داره یه جوری پیوند میده با هواداری ایشون از اخوان المسلمین. و از طرف دیگه در زمینه اقتصادی هم ترکیه تلاش میکنه که عربستان سعودی رو به نوعی به انزوا بکشونه و در این انزوا بیشترین بهره‌گیری رو از عربستان سعودی و حمایت‌های عربستان سعودی از ترکیه داشته باشه.
از طرف دیگر به گفته مقام‌های ریاض، جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد سعودی و نزدیک به اخوان المسلمین، پس از انجام کار از کنسولگری عربستان در استانبول خارج شده است. اما عربستان تصویری که نشان دهد این روزنامه‌نگار واشنگتن پست از کنسولگری خارج شده باشد ارائه نداده است. روز پنجشنبه برای اولین بار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به نظر می‌رسد قتل جمال خاشقچی حتمی است، با این وعده که اگر رهبری عربستان شریک جرم باشد واکنش واشنگتن بسیار شدید خواهد بود. حالا که روزنامه نیویورک تایمز انگشت اتهام را به سوی ژنرال احمد الاسیری، معاون وزارت اطلاعات عربستان و سخنگوی سابق ائتلاف عربی در جنگ یمن به رهبری ریاض دراز کرده و روزنامه صباح به سوی ماهر عبدالعزیز، یکی دیگر از نزدیکان ملک سلمان، عربستان چگونه میتواند مشکل پرونده جمال خاشقچی را حل کند؟ پاسخ مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا:
حالا کوشش دارن میکنن که بگن محمد بن سلمان دستی در این کار نداشته. اصرارم بر این دارن که یه سری آدم خودسر این کار را انجام دادن و احساس من همینه که آمریکا کاری نخواهد کرد، خصوصا دولت ترامپ، به خاطر اینکه خودش منافع شخصی داره در عربستان سعودی. از طرف دیگه هم میدونید که دیروز روس‌ها اعلام کردن که مشکل با عربستان سعودی ندارن. شاید این چیزی بود که عربستان سعودی میخواست. بحث ترامپ اینه که ما نمیتونیم عربستان سعودی رو از دست بدیم. معلوم نیست که چقدر کنگره آمریکا خصوصا جمهوری خواها بتونن فشار بگذارن روی دولت ترامپ که کاری در مقابل عربستان سعودی انجام بده. خیلی چیزا نامعلومه در شرایط فعلی. بلکه گفتم خطی که عربستان سعودی دنبال میکنه در شرایط فعلی اینه که بگید یه سری آدم خودسر این کارو کردن که بتونه یه مقداری فشار روی خودش کم بکنه.
به هر حال به دنبال بالا گرفتن موج اعتراض‌های بین‌المللی نهادهای حامی روزنامه‌نگاران و حقوق بشر در کنار سناتورهای آمریکا و دیپلمات‌های اروپایی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و هلند اعلام کردند در کنفرانس معروف سرمایه‌گذاری عربستان در هفته آینده در روزهای اول تا 3 آبان شرکت نخواهند کرد. وضعیتی که پیشتر بسیاری از شرکت‌های عظیم مدعو اعلام کرده بودند. به نظر مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ایران در لندن، دولت عربستان سعودی می‌تواند در برابر این فشارها ایستادگی کند و این ایستادگی دو برنده می‌تواند داشته باشد. اول ایران.
اگر اینها بخوان فشارها رو روی عربستان زیاد بکنن، یکی از نکات اصلی که عربستان میتونه ایستادگی بکنه این هستش که بخواد در ارتباط با افزایش تولید نفت خودش اون همکاری رو انجام نده و این عدم همکاری با توجه به سیاستی که در قبال ایران هست میتونه منجر به افزایش قیمت نفت بشه و خب این به دولت جمهوری اسلامی کمک میکنه در شرایطی که صادراتش کم شده که درآمدش حداقل تا یک حدی بالاتر بره و این فشارها کمتر باشه که درست عکس اون چیزیست که آمریکایی‌ها در این راستا میخوان.
به باور مشاور عالی مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در پاریس، قطر و متحدانش میتوانند برنده دوم اعمال فشار بر ریاض بر سر پرونده جمال خاشقجی باشند.
قطر و همپالکی های قطر در شورای خلیج فارس، کشورهایی که از سیاست‌های عربستان و سعودی و بحرین و امارات در قبال خودشون، کشورهایی مثل عمان و کویت تا حدود بسیار جدی که از این فشارهایی که عربستان روی قطر آورده بود ناراضی‌اند و این تضعیف موقعیت عربستان رو نوعی پیشرفت برای اهداف خودشون و اون مبارزه‌ای که علیه عربستان سعودی انجام دادن به اون عنوان تلقی خواهد کرد.
حالا با آشکارتر شدن زوایای مختلف سرنوشت جمال خاشقجی به نظر میرسد هزینه‌ای که این پرونده برای ریاض به بار آورده بیش از آن حدی است که عربستان میپنداشت و کمتر از حدی که مخالفان ریاض و نهادها و دیپلمات‌های حامی خاشقجی به آن امید بسته بودند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. نگاهی داشت به خصوص به این موضوع که پرونده قتل احتمالی این روزنامه نگار جمال خاشقجی عربستان، ترکیه و ایران و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو در چه وضعیتی قرار میده. به گزارش بانک جهانی، مردم کمتری در جهان در فقر شدید به سر میبرند، هرچند که کاهش نرخ‌های فقر آهسته شده، اما نگرانی‌ها درباره رسیدن به هدف پایان دادن به فقر تا سال 2030 میلادی رو بالا برده و لزوم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها برای فقرزدایی رو خاطر نشان کرده. گزارش سالانه بانک سرمایه گذاری کردیت سوئیس درباره ثروت جهانی که روز جمعه منتشر شده دارایی‌های دنیا رو تجزیه و تحلیل کرده و چشم‌انداز جهانیش رو بررسی کرده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
بنابر گزارش سال 2018 کردیت سوئیس، تازه‌ترین یافته‌هایشان نشان می‌دهد که جهان در گذشته ثروتمندتر از نتایج بررسی‌های پیشینشان بوده، داده‌های آماری رسمی تازه و منابع موثق دیگر آنها را بران داشته است در برآوردهایشان بازنگری کنند. این بازنگری بیشتر مربوط به دارایی‌های غیرمالی متعلق به طبقه متوسط عنوان شده است. نتیجه اصلی ارزیابی‌های جدید ثروت تاییدیه آنچه گزارش شده که پیش از این بسیاری از ناظران نسبت به آن مشکوک بودند، اینکه چین اینک به روشنی در جایگاه دوم رده‌بندی ثروت جهان تثبیت شده است. ویژگی برجسته دیگر چشم‌انداز امسال ثروت جهان افزایش ظاهراً بی‌وقفه ثروت خانگی در ایالات متحده دانسته شده است. بنابر این گزارش، مجموع ثروت و ثروت هر فرد بزرگسال در ایالات متحده از سال 2008 میلادی هر سال رشد داشته، حتی وقتی کل ثروت جهانی سیر معکوسی را طی سالهای 2014 و 15 متحمل شد. در گزارش سالانه کردیت سوئیس درباره ثروت جهانی آمده است در جریان 12 ماه تا میان سال 2018 مجموع ثروت جهانی به میزان 14 تریلیون دلار آمریکا افزایش یافته و به 317 $17 تریلیون رسیده که نمایانگر نرخ رشدی بیش از 4.5% است. این ارقام برای پیش افتادن از رشد جمعیت نیز کافی دانسته شده، از این رو که ثروت برای هر فرد بزرگسال بیش از 3% رشد کرده، ثروت متوسط جهانی برای هر فرد بزرگسال را به بیش از $63,000 آمریکا رسانده که اوج بی سابقه‌ای برآورد شده است. با این وجود میانگین ثروت برای هر فرد بزرگسال در کشورها و مناطق گوناگون روی زمین اختلاف چشمگیری را نشان می‌دهند. برای نمونه این میزان در مورد ایران و جمعی از کشورها در آسیای مرکزی و جنوبی و آفریقای مرکزی در پایین‌ترین دسته زیر $5,000 برای هر فرد بزرگسال محاسبه شده است. در بالاترین دسته آمریکا، کانادا، اروپای غربی، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورها و مناطقی ارزیابی شدند با بیش از $100,000 میانگین ثروت برای هر فرد بزرگسال. از سوی به گزارش بانک جهانی، مردمان کمتری در جهان اینک در فقر شدید به سر می‌برند. گرچه کاهش نرخ‌های فقر آهسته شده، نگرانی‌ها درباره رسیدن به هدف پایان دادن به فقر تا سال 2030 میلادی را بالا برده و لزوم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها جهت فقرزدایی را خاطر نشان کرده است. داده‌های گزارش سالانه بانک جهانی تحت عنوان فقر و رفاه مشترک که روز چهارشنبه انتشار یافت، حاکی است درصد مردمانی که در فقر شدید در جهان به سر می‌برند در سال 2015 به 10% سطح پایین تازه‌ای کاهش یافته و این اخیرترین نرخ موجود که از 11% سال 2013 پایین آمده است، پیشرفت آرام اما رو به کند شدن را بازتاب می‌دهد. به گزارش بانک جهانی طی این مدت شمار مردمانی که با کمتر از $1.90 در روز به سر می‌برند 68 میلیون تن کاهش یافت و به 736 میلیون تن رسید. در گزارش بانک جهانی در مورد ایران میزان افراد فقیر بر اساس بررسی سال 2014 300,000 تن، نرخ فقر 0.4% و شکاف فقر معرف میزان متوسط افراد دچار کمبود مصرف 0.1% قید شده است.
روز پنجشنبه پیکر تاج محمد، محیط‌بانی که در پارک ملی گلستان به ضرب گلوله شکارچیان غیر مجاز کشته شد، تشییع شد و در روستای زادگاهش در استان گلستان به خاک سپرده شد. سحرگاه چهارشنبه شکارچیان غیر مجاز با نیروهای یگان حفاظت پارک ملی گلستان درگیر شدند و در نتیجه اون یک محیط‌بان کشته شد و 3 محیط‌بان دیگه هم زخمی شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در مورد این موضوع به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
وقتی که ما به محیطبانهامون اسلحه میدیم و اینها مسلح وارد مناطق میشن، قوانین به کاربری اسلحه چنان پیچیده است که در دادگاه‌ها اغلب محیطبانها محکوم میشن. وقتی که یک محیطبان با یک متخلف مواجه میشه، 3 بار بایستی ایست بده و بعد تیر هوایی شلیک بکنه و اون وقت اگر جان خودش و جان همکارش در خطر بود شلیک بکنه، اون هم از کمر به پایین. حالا اثبات هر کدوم از این موارد در دادگاه قانون بسیار مشکله و لذا محیطبانهای ما قافیه رو میبازند و به زندان و اعدام احتمالاً محکوم میشن.
آقای کرم، در حال حاضر حتی یک محیطبان در زندان تحت حکم اعدام قرار داره، مگر نه این است که عین این صحبتی که شما میکنید در مورد ماموران انتظامی هم صادقه، اما در صورتی که شلیک کنن، تا به حال حداقل مواردی رو به یاد نداریم که مامور محاکمه و به اعدام محکوم شده باشه؟
کاملا صحیح میفرمایید. محیطبان های مسلح ما که حکم حمل اسلحه رو هم دارن، از مزایای قانونی مأمورین انتظامی برخوردار نیستن. یعنی این که ما محیطبان رو مسلح میکنیم، گلوله بهش میدیم، میفرسیم تو منطقه، ولی قانون پشتیبانیش نمیکنه. الان ما یک محیطبان داریم که در زندان کرمان هست و این به اعدام محکوم شده، منتها مرتب استمحال میکنن، یعنی مهلت میگیرن 6 ماه به 6 ماه تا این رو فعلا زنده نگه دارن. باید قانون اصلاح بشه و باید همون هم حمایتی که از مأمورین انتظامی میشه از این عزیزان ما هم بشه.
آقای کرام، تابستان 2 سال پیش 3 محیطبان در عرض روزهای کوتاهی فاصله از همدیگه کشته شدند. اون موقع مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که لایحه حمایتی از محیطبانان تهیه شده و به مراحل نهایی خودش نزدیکه و به مجلس ارجاع خواهد شد. این لایحه ارجاع شد؟ از محیطبانان حمایتی شد؟
این لایحه به توسط هیئت دولت تنظیم شد. سازمان حفاظت محیط زیست در اون زمان نهایت سعی شکرد و بعد این ارجاع شد. با کمال تأسف هنوز در صحن مجلس این مطرح نشده که به رأی‌گیری گرفته بشه، ولی خوشبختانه داره آخرین مراحل رو طی میکنه و ما به امید آن هستیم که قانون بیاد مانند مأمورین انتظامی از محیطبان‌ها حمایت بکنه و نیز از نظر معیشت نیز به وضع اونها رسیدگی بشه.
آقای کرام، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران درخواست کرده که تجهیزاتی مثل موتورسیکلت مجهز و جلیقه ضد گلوله برای محیطبانان تهیه بشه. اون هم گفته که باید قانونی در مجلس تصویب بشه که محیطبانان از مزایای نیروی انتظامی برخوردار بشن.
ما باید اسلحه را از دست محیطبان بگیریم. در اغلب موارد این شکارچی ها محلی هستند و محیطبان ها اینها رو میشناسند و چون محیطبان های ما 2 نفر و 3 نفر با هم گشت میزنن، فرد شاهدم دارن، فردا میتونن دارن در خونهشون و اینها رو دستگیر بکنن. بنده میدونم که در آینده نه چندان دور، مثلا در 20 سال آینده، این اسلحه از دست محیطبان ها گرفته خواهد شد و فقط و فقط اینها مجهز به دوربین های بسیار کارآمدی خواهند داشت که میتونن عکس متخلف رو بگیرن، فیلمش رو بگیرن، به دادگاه ارائه بدن. الان من میدونم که در کشور انگلستان مثلا پلیس مسلح نیست. ما به اون روز به زودی خواهیم رسید و الا جلیقه ضد گلوله آنقدر سنگین هست که محیطبان که سراشیبی و سربالایی به کوه میره اون وقت صبح، اون براش ممکن نیست از این جلیقه استفاده بکنه. و از طرفی جاهایی که محیطبان ها میرن اینها مناسب برای موتورسیکلت نیست. موتورسیکلت صداش از فرسنگ ها شنیده میشه، متخلف میدونه که ساعت 4 صبح این محیطبان هست در منطقه.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با اسمیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران. اما سری بزنیم به جشنواره جهانی فیلم روم که شب گذشته در پایتخت ایتالیا کارش رو آغاز کرده. از محمد عبدی منتقد فیلم در روم بشنویم.
13 دوره جشنواره روم پنجشنبه شب با نمایش فیلم اوقات بعد در ال رویال ساخته درو گودار افتتاح شد. جشنواره روم که رقیب سرسختی چون ونیز، قدیمی‌ترین جشنواره سینمای جهان داره، در سالهای اخیر بخش مسابقه خودش رو حذف کرده و تنها جایزه بهترین فیلم از دید تماشاگران رو اهدا میکنه. جشنواره امسال با ادای دین به پیتر سلرز، بازیگر برجسته انگلیسی، آغاز شده با یک برنامه مرور آثار و همینطور پوستر جشنواره که با عکس او در نقش بازرس کلوزو در رشته فیلم‌های پلنگ صورتی آذین بسته شده و در تمام شهر دیده میشه. چندین نمایشگاه عکس از جمله نمایشگاهی درباره مارچلو ماستوریانی، بازیگر برجسته ایتالیایی، از جمله برنامه‌های جنبی جشنواره امسال. در مراسم افتتاحیه آنتونیو موندو مدیر جشنواره به میلوش فورمن، فیلمساز برجسته چکی که در آوریل امسال درگذشت، ادای احترام کرد. فیلم افتتاحیه اوقات بعد در ال رویال یک اثر دیدنی بود با ساختاری متفاوت که در هتلی به نام ال رویال میگذره و داستان پیچیده و چند وجهی رو برای پیدا کردن پولهایی که در کف یکی از اتاقها مخفی شده روایت میکنه. با تاثیرپذیری از کوینتین تارانتینو، فیلمساز برجسته آمریکایی و فیلمنامه جذاب که تماشاگر رو به شدت با شخصیت‌های خلافکار اما دوست داشتنیش درگیر می‌کنه. فیلمساز ایرانی الاصل دزیر اخوان با فیلم آموزش غلط کامرون پست در این جشنواره حضور داره، فیلمی که در آمریکا ساخته شده و داستان دختر نوجوانی رو در سال 1993 روایت میکنه که تمایلات همجنسخواهانه داره و والدینش اون رو به یک مرکز بازپروری میفرستن. اخوان که با فیلم رفتار مناسب با شخصیت اصلی ایرانی در چند جشنواره شرکت کرده بود، این بار با شخصیت‌ها و فضای کاملاً آمریکایی سعی داره به مسئله همجنسگرایان و مشکلات اونها بپردازه با فضای نسبتاً ریالیستی و ساختاری البته محکمتر از فیلم قبلی. جشنواره جهانی فیلم روم تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
بله، با محمد عبدی بودی سعی زدیم به جشنواره فیلم روم. اما در ادامه همراه بشیم با روزبه بلهری و برنامه هفتگی او کارنامه رو بشنویم. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. این هفته شما رو به شنیدن بخش دوم و پایانی گفتگو با پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد اعتصاب اخیر کامیونداران دعوت میکنم. پیش از آن اخبار رو میشنوید. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران پس از آنکه انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به نامه 17 مهر ماه آنان برای رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران پاسخ نداد، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه این کانون با اشاره به اینکه کارگران توان اداره زندگی خود و خانواده‌هایشان را ندارند، از حسن روحانی خواسته شد که دستور تشکیل جلسه شورای عالی کار را صادر کند. آخرین نشست شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران حدود 3 ماه پیش برگزار شد و کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 4,800,000 تومان اعلام کرد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به نیابت از 4 فدراسیون بین‌المللی کارگری و صنفی شوک عمیق خود را از درخواست سرپرست دادستانی شهر قزوین برای صدور اشد مجازات برای 17 تن از بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در روزهای اخیر ابراز داشت. این نامه صدور چنین درخواستی که به گفته سرپرست دادستانی قزوین شامل اعدام خواهد بود را نقض شدید و آشکار حقوق کارگران دانسته است. نویسندگان این نامه نوشتند این وضعیت در هر جامعه غیر قابل قبول است که کارگران در دفاع از منافع اقتصادی خود اعدام شوند. در این نامه همچنین خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای خواسته شده است که اتهام ها علیه بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران فوراً و بدون قید و شرط لغو و امنیت آنها تضمین شود و در این حال مذاکره با کامیونداران انجام شود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین‌الملل، اتحادیه بین‌المللی صنایع، فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی و کشاورزی و بخش هتلداری در این نامه از کمیته آزادی انجمنها و کمیته استانداردهای سازمان بین‌المللی کار خواستند که به حکومت ایران مسئولیت‌هایش را در زمینه لزوم احترام به حقوق بنیادین کارگران و همچنین کنوانسیون‌های آن سازمان یادآوری کنند. در برنامه هفته گذشته کارنامه بخش نخست مصاحبه با پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را در مورد اعتصاب اخیر کامیونداران شنیدید. در این هفته بخش دوم و پایانی این مصاحبه را میشنوید. خانم محمدی، در ماه‌های اخیر شاهد اعتصاب و اعتراض صنفی اقشار زیادی در کنار کارگران بودیم. آیا اعتراضای صنفی در ایران نسبت به گذشته تغییر کمی و کیفی داشته؟
در دو سال اخیر با گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری مواجه بودیم، ولی همینطور که میایم جلو در انتهای 96 با گسترش بیشتری از این اعتراضات کارگری مواجه میشیم که اعتراضات خیابونی هپکو در سال گذشته و آذرآب بود که به هر حال به اون شکل حکومت انگار اونجا رو میدون جنگی میکنه و حملهشو اونجوری به انجام میده که مثلا قد قامت نظامی خودش رو به کارگر نشون میده، و در آذر ماه هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اونجا اعتصاب قدرتمندی رو انجام میدن که باز به همین شکل با دستگیری های گسترده 70 نفر از هفت‌تپه و از فولاد هم به همین شکل کارگرای زیادی رو دستگیر میکنن. و در امسال اتفاقی که افتاد اینه که به همون شکل گسترده ما اعتراضات کارگری رو هر روزه، تازه اون بخشش رو داریم که دستش به خبرنگار میرسه و میتونه خبری کنه، و من مطمئنم که این اعتصابات بیشتر از اونیه که الان توی اخبار شاهدش هستیم. ولی چیزی که قابل توجه در موقعیت اخیر این هستش که دیگه کار اعتصاب به اون بخشی از جامعه رسیده که یه قدم از کارگرها جلوترن، از جهت پول و دارایی و سرمایه در جایگاهی قرار دارن که کامیون یه طرف خریده یا بازاری خرد و منظورم هست که مثلا یک مغازه کوچیک داره، یا کشاورزا که مثلا یه تیک زمین داره فلان. اینی که داره این بنبستی که بی پاسخ هست به مطالبات صنفی جامعه که بتونه حیاتش رو ادامه بده، داره به جایی میرسه که به همون کسایی که به هر حال کاسبی هم میکردند به اونها هم داره گسترش پیدا میکنه. این نشون میده که دقیقاً اون مسئله‌ای که مسئله ارز از بعد از عید اقتصاد ایران باش روبرو شد، خیلی از طیف وسیعی از اونهایی که در صف سرمایه‌دارهای خرد بودند اونها رو هم درگیر کرده، و خب ما دیدیم بازاری ها اومدن وسط. الان کامیوندارها راننده های کامیون نیستن، اینها دقیقا کامیوندارانی هستند که برای به حرکت در آوردن کامیونشون، حالا یا شرکت های عمده که تعداد کامیونشون زیاده، و یا یک فردی که با لیزینگ و به شکل اقساط کامیون رو گرفته برای این که مثلا امرار معاش بکنه. من فکر میکنم که دقیقا این وضعیت، وضعیتی که کل جامعه رو درگیر کرده، چه کسی که پول داره، چه کسی که کارگره و پول نداره و مجبوره که در به هر حال بره یک جای کار بکنه، و دقیقا جامعه برای حفظ معیشتش ناچاره که کل جامعه بیاد وسط. و من فکر میکنم که دور نیست که ما با اعتصابات سراسری گسترده کل جامعه مواجه بشیم.
اعتصاب کامیونداران چه تأثیری داشته؟ منظورم از لحاظ تأثیرش بر روی اقتصاد و همینطور انعکاسش در جامعه است.
قسمتی از گرونی مثلا سیب زمینی و گوجه و اینها رو به گردن این انداختن که کامیونداران نتونستن این بارها رو به موقع برسونن. درسته که حالا این دلیلم غلطه به نظر من، به خاطر که دقیقاً ربط به ارز داره، و وقتی که کشاورز میدید که محصولش ارزش زیادتری داره، وقتی که بده به عراق و یا به کشورهای همسایه که دلار بگیره به جای ریال، معلومه که این محصولات خارج میشه به جای اینکه بیاد و در داخل فروش بره، و دقیقاً علت افزایش قیمت اون بود. ولی داخل میخواستن برای اینکه کلا کامیوندارها رو محکوم به این بکنن که مثلا جامعه یک جور در مقابل کامیوندار وایسته و فکر بکنه که این گوجه 7000 تومانی یا سیب زمینی پیاز 6-7000 تومانی دلیلش به خاطر اعتصاب کامیوندارانه، و یک جوری جامعه رو کاری بکنن که با کامیوندار همراه نشه. این رو آوردن دلیل اینکه کامیوندارا علت این کار بودن. به نظر من با این اعتصاب شکوهمند اثر خودش رو، به نظر من فشار خودش رو روی تمامی بخش‌های تولیدی و حتی بارگیری اسکله‌هایی که کالای وارداتی و بقیه میشه، این اثرش رو گذاشته. و خوشبختانه الان به خاطر تکنولوژی که وجود داره، اینترنت و تلگرام و فضای مجازی که وجود داره، این اعتصاب اتفاقا به شکل گسترده‌ای انعکاس پیدا کرد، و چون به یک نوعی همونطور که بهتون گفتم تمامی اقشار جامعه درگیر معیشت هست، یک جور تحسین میکنه از اینکه تونسته کامیوندارهای منفرد به این شکل بتونن به خودشون سازمان بدن و یک حرکت منسجم و خوبی رو ارائه بدن، و یه جور درس میگیره بقیه که اونها چطور همین حرکت سراسری رو آغاز بکنن.
در کنار اعتصاب کامیونداران، شاهد تهدید مقام‌های نیروی انتظامی و قوه قضاییه بودیم. تهدیدهایی که حتی در اونها به صدور حکم اعدام برای کسانی که به گفته اونها مانع عبور کامیون‌ها شدند اشاره شده. در این مورد چه نظری داریم؟
نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای اینکه بتونه این رو با وحشتی که با دستگیری های گسترده از کامیوندارها انجام داده بیشتر بکنه، مجبور شده که طبق روال سالهای قبل که برای کارگرها هم اتهام تراشی میکرد و اختشاش در محیط کار رو مطرح میکرد، به همون شکلی که مثلا کارگری معدن اقدره رو به شلاق محکوم میکنه، دقیقاً به خاطر اینکه خواست صنفی رو کسی نمیتونه محکوم بکنه، نمیتونن تو پروندهش بنویسن که به خاطر مطالبات صنفی دستگیر شده، وگرنه اصلا دیگه نمیتونن طرفو محکوم بکنن، چون حق هر فردیه که به خاطر مطالباتش بلند شه و اعتراض بکنه. از این سر بهشون این همچین اتهاماتی میبندن که بتونن احکام سنگینتری رو بهشون بدن. جامعه دقیقاً به این اتهامات توجه نمیکنه و واقفه به اینکه یه عده‌ای نه از سر شکم‌سیری، دقیقاً از سر بن‌بست رسیدن تأمین معاششون به جایی رسیدن که با هم دیگه به هر حال هماهنگ شدن و یک اعتصابی رو سازمان دادن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.